بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 211 صفحه 9 فقد یکون من سوائه وقد یحدث فیه من تأثیر غیره. بحثمون در اثبات میل و بیان احوال میل بود. بعد از اینکه میل رو اثبات کردیم و بعضی از حالاتش هم گفتیم، میخوام تقسیمش کنیم. الان میخوام اقسام میل رو بیان کنیم و رابطه این اقسام با هم دیگر شو. قبل از اینکه من بحث شروع کنم، یه مطلبی از قبل گفته بشه بد نیست. ما گفتیم که اختلاف طبیعت در اجسام اختلاف نداره. اختلاف گاهی مربوط به جسمه، گفتیم اختلاف گاهی در کمه، گاهی در کیفه، گاهی در وضعه. اختلاف در کیف رو گفتیم عن تکاثف و تخلخل، اختلاف در وضع گفتیم عن الاندماج و الانتفاش. بین اختلاف در کیف و اختلاف در وضع فرق گذاشتیم به توضیحی که داده شد. گفتیم تکاثف و تخلخل رو عبارت از تکاثف و تخلخل حقیقی بگیرید، نه مشهوری، تا با اندماج و انتفاش فرق کنه. بعضی ها سوال کردن که چه عیب داره که ما فرق بین تکاثف و تخلخل رو از یک طرف و اندماج و انتفاش رو از طرف دیگه به این صورت قرار بدیم که تکاثف و تخلخل در صورتی است که ما کل این جسم رو ملاحظه کنیم و اندماج و انتفاش در صورتی است که به اجزاء جسم توجه کنیم، که تفاوت به لحاظ ما باشه. یعنی یک بار کل جسم رو ملاحظه کنیم ببینیم متکاثف است یا متخلخل، یک بار اجزا رو نگاه کنیم ببینیم با هم مندمجن یا با هم منتفش، که دو تا لحاظ میکنیم. از کردم این فرق فرق بدی نیست، بالاخره فرقه، ولی فرق اعتباریه. یعنی با لحاظ دو تا فرض درست کردیم، نه واقعیت دوتا باشه. بالاخره اون جسم بیرونی اگر متخلخل و متکاثف مشهوری باشه، اجزایش مندمج و منتفشند. منتها شما یک بار جسم رو نگاه کردید بهش گفتیم تخلخل و تکاثف، یک بار اجزا رو نگاه کردیم گفتیم اندماج و انتفاش. نگاه شما متفاوت بوده و این تفاوت تفاوت اعتباری. البته اشکال نداره، قاتل نیست، ولی تا وقتی ما بتونیم بین دو چیز تفاوت حقیقی بذاریم، نوبت به تفاوت اعتباری نمیرسه. بر فرض هم نوبت برسه، میگیم این تفاوت اعتباری هم هست، تفاوت حقیقی هست، تفاوت اعتباری هم هست. خب این مربوط به جلسه گذاشته بود، چون به نظرم نافع میامد ترهش کردم. اما بحثی که میخوام شروع کنیم، عرض کردم اقسام میله، میخوام اقسام میل رو ذکر بکنیم. میل رو به دو قسم تقسیم میکنن، میل طبیعی و میل قصری. میل طبیعی میلی است که در طبیعت، که در جسم موجود است و از طریق طبیعت جسم هم حاصل است، از بیرون بر این جسم تحمیل نشده. اما میل قصری همونطور که از اسمش پیداست، میلی است که از بیرون بر جسم وارد میشه. وقتی ما سنگی رو به سمت بالا پرتاب میکنیم، این سنگ میل به سمت بالا پیدا میکند که بعد به سمت بالا حرکت میکنه. اما این میل در طبیعتش نبوده. ما که قاصر هستیم این میل رو در طبیعت او ایجاد میکنیم. پس گاهی میل در طبیعت شی حاصل است بدون اینکه غیر ایجاد کند، گاهی هم غیر ایجاد میکنه. وقتی سنگ از بالا میخواد بیاد پایین، همون میل طبیعی خودش رو به سمت پایین میکشونه. ولی وقتی سنگ میخواد به سمت بالا بره، چون میل طبیعی به سمت بالا نداره، باید قاصر او رو به سمت بالا پرتاب کنه و نتیجتا او میل به سمت بالا پیدا کنند. پس میل گاهی می شود طبیعی، گاهی می شود قصدی. این یه مطلب. مطلب بعدی اینه که رابطه بین این دو میل رو می خواهم بسنجیم، بدونیم این دو میل با هم چه ارتباطی دارن و چه تأثیر و تأثیر روی هم می زنن. میل قصدی میل طبیعی رو موقتاً باطل می کنه. میل طبیعی رو باطل می کنه، نه طبیعت رو. این مهم نکرد می کنه. میل قصدی میل طبیعی رو باطل می کنه، نه خود طبیعت رو. طبیعت باقی می مونه. وقتی سنگ رو به سمت بالا می دازید، میلی که این سنگ به پایین آمدن داشت باطل می شه، ولی طبیعت سنگ بودن ازش گرفته نمی شه. لذا بعد از این که میل قصدی تمام میشه، دوباره میل طبیعی شروع میشه، چون طبیعت دوباره میل رو میسازه. طبیعت میل طبیعی رو میسازه و سنگ دوباره به سمت پایین میاد، چون طبیعت باطل نشده. اگه طبیعت باطل میشد دیگه میل طبیعی بر نمیگشت، این میل قصدی همچنان میمون. اما چون طبیعت باطل نشده، میل قصدی به یه صورتی که بعداً عرض میکنیم از بین خواهد رفت و این میل طبیعی دو مرتبه به وسیله طبیعت ساخته میشه و اثر خودشو میذاره. خب پس اینطور شد که میل قصدی میل طبیعی رو باطل میکنه. تا وقتی که اون غیر یعنی قاصر از بین برود، تا وقتی غیر از بین برود، غیر یعنی قاصر، منظور نیست که قاصر خودش از بین بره، منظور اینه که تأثیرش از بین بره. حالا اون کسی که این سنگ رو پرتاب کرده، اثری که سنگ مورد کرده، این اثر باید از بین بره، نه خود اون قاصر. به خود قاصر دیگه کار نداریم. این اثر وقتی از بین رفت، دو مرتبه اون میل طبیعی برمیگرده بعد از باطل شدن، یعنی دوباره ساخته میشه. نه اینکه مخفی بود دوباره برگشت، اون میل دیگه از بین رفته بود، به قولیشون باطل شده بود، دو مرتبه باز به وسیله طبیعت ساخته میشه. مثال میزنه ابن سینا، مثال میزنه به حرارتی که شما در آب ایجاد کنید. این حرارت برودت طبیعی آب رو باطل میکنه، طبیعت آب رو باطل نمیکنه. برودت طبیعی رو که حاصل طبیعت باطل میکنه، و این بطلان هست تا وقتی حرارت از این آب گرفته میشه. وقتی حرارت گرفته شد، طبیعت اصلی آب دو مرتبه برودت رو در آب ایجاد میکنه و آب دو مرتبه میشه بارود. البته به تدریج حرارت زائل میشه، به تدریج هم برودت حاصل میشه، ولی بالاخره وقتی حرارت رفت برودت جاش میاد. این مثالی که ابن سینا میزنه مثال برای میل نیست، مثال برای کیفیته. یعنی کیفیت قصری کیفیت اصلی رو باطل میکنه، تا وقتی کیفیت قصری از بین نرفته کیفیت اصلی باقی است. این مثال به کیفیت میزنه تا مثال میل، تا بحث میل روشن بشه. این مثالی که الان داریم میگیم مثال برای میل نیست، مثال برای کیفیته. کیفیت قاصر کیفیت طبیعی رو باطل میکنه، وقتی کیفیت قاصر از بین رفت کیفیت طبیعی دوباره به وسیله طبیعت برمیگرده. در ما نحنفی هم میل قصری میل طبیعی رو باطل میکنه، تا وقتی که میل قصری از بین رفت دو مرتبه میل طبیعی به توسط طبیعت ساخته میشه. میخوام عرض کنم مثال مصنف توضیح بحث ما نیست، یعنی مصداقی برای بحث ما نیست، یه مصداق دیگری است که برای توضیح بحث میاره. نمیخواد مثال بزنه به میل قصری که میل طبیعی رو باطل میکنه، بلکه مثال میزنه به کیفیت قصری که کیفیت اصلی رو باطل میکنه. لذا خودش هم داره که چه ابطاله، ابطال میل قصری میل طبیعی را مثل ابطال حرارت عارضی برودت اصلی آب راست. مثال داره میزنه که روشن باشه براتون. این مثال تبیین مصداق نیست، بلکه مثالی است برای توضیح. حالا عبارت مصنف رو میخونیم، خیلی تا توضیح در این عبارت داریم. منتها اصل عبارت رو من خلاصش رو گفتم، از روی ترجمه میکنم تا به توضیحاتی که خواجه گفته بریم.
ما بینیم
از
حالتی داریم
که نه باشه نه
اونا
توضیح میدیم، اونا رو بعدا توضیح میدیم. سنگی که میره بالا یه زمانی میرسه که آخر به آخر میرسه و ساکن میشه ولو یه لحظه، بعد دوباره برمیگرده. اون سکون و بازگشت و بالا رفت و همه اینا رو توضیح میدیم.
یا آب
بعد
که
مثال میگم بله، حالا مثال هم بزنید همین کرد، دوباره مثال تونه همینه، اون همه توضیح داده میشه. از به یه درجه سکون میرسیم دو مرتبه، یعنی میل ها از بین رفتن، میل قصدی هم از بین میره، میل طبیعی هم از بین میره، دو مرتبه شروع میشیم. این شده سوزی میشه و قد یکون بر صفحه 211 هست، این سطر نهم. قد یکون و منتباهی، ضمیر یکونو برمیگرده به میل، ضمیر منتباهی به جسم. قد یکون و میلو منتباه جسم، یعنی میل طبیعی، یک به یک قسمه. دوباره به قسم بعدی، وقد یحدث و فیه من تأثیر غیره، یعنی قد یحدث و میلو فیه فل جسم من تأثیر غیر جسم، یا من تأثیر غیر تبا، فرق نمی کنه به غیر جسم بجرم یا غیره به غیرهی رو به جسم بجرم یا به تبا، به جسم هم بجرده این مذرورتون تبا. فقط یحدث و فیه من تأثیر غیرهی، گاهی این میل حاصل می شود در جسم نه به طبع جسم بلکه به تأثیر غیر، که میشه میل قصری. این دو قسم. البته تعبیر به طباع رو توجه داشته باشید، بعدا ما با این تعبیر کار داریم. نگفت قد یکون و من طبیعتهی، گفت قد یکون و من طباعهی. قبلا توضیح دادیم که طباع شامل نفس هم میشه، طبیعت شامل نفس نمیشه، ولی طباع شامل نفس هم میشه. پس در اینجا میل نفسانی هم مراده. قد یکون من طباعهی یعنی میل طبیعی یا میل نفسانی. بنابراین میلی که در نبات هست، میلی که در حیوان هست و همچنین میلی که در سنگه، همه اینا مراده. میل در سنگ میشه میل طبیعی، میل در نبات و در حیوان میشه میل نفسانی. هر دوش مراده، چون کلمه طبا به کار رفته. اگر میگفت فی طبیعتهی اختصاص داشت به میل طبیعی، دیگه میل نفسانی رو نمیگیره. اما چون فی من طباهی گفته و طبا هم میتواند هم بر طبیعت هم بر نفس اطلاق شود، چنان چه قبلا گفتیم، این میلی که در اینجا این قسم از میل میتواند میل طبیعی باشد، میتواند میل نفسانی باشد. قسم بعدی هم که میل قصدی، پس همه اقسام میل گفته شد، میل طبیعی و نفسانی که مجموعه رو میل طباعی میگه، یکی دوم هم میل قصدی. پس میل قصدی داریم، میل طباعی داریم، میل طباعی باز دو قسم میشه، طبیعی و نفسانی. نسخه ما داره فیب تلول منبعث و انتباعیهی، متفرع بر یهدوسه. قد یهدوسو در جسم میل قصری، اون وقت فیب تلول منبعث و انتباعیه، با حدوث این میل قصری باطل می شود اون میلی که منبعث بود از طباع جسم، یعنی میل طبیعی. میل طبیعی باطل می شود. اما در یه نسخه دیگه داریم بعد از غیرهی یب تلو، فام نداره، این داره فیب تلو، اون نسخه داره یب تلو، وقت اون صفت میشه برای غیر یا برای اون میلی که از تأثیر غیر حاصل میشه. اون میل قصری یب تلو المنبعث انتباعی، اون میلی رو که از طباع جسم حادث میشود و منبعث میشود او رو باطل میکنه. درسته، هر دو نسخه درسته، چه با فای تفریح بگیرید چه یبتلو صفت بگیرید. علی حال منظور اینه که میل قصری میل طبیعی رو باطل میکنه، رابطهش رو داره بیان میکنه، میل قصری میل طبیعی رو باطل میکنه. وقت بعدن کم کم میل قصدی خودش باطل میشه. حالا چجوری باطل میشه تو شرح خواجه توضیح خواهیم داد. میل قصدی خودش یواش یواش باطل میشه، اما میل طبیعی او رو باطل نمی کنه، چون میل طبیعی از نه رفته، میل طبیعی باطلش نمی کنه، طبیعت باطلش میکنه. یعنی طبیعت در مقابل این میل قصدی مقاومت میکنه تا یواش یواش میل قصدی رو باطل کنه، ولی میل طبیعی هیچ اقدامی نمی کنه چون میل طبیعی از نه رفته. یکی طبیعت مقاومت میکنه، یکی مقاومت های بیرونی مثل هوا، مثل آب. بالاخره این سنگی که پرتاب میشه یا تو آب پرتاب میشه یا تو هوا پرتاب میشه، توی یه مسیری میره، اون مسیری چیزهایی توش هست که مقاومت میکنن. خود این هوا مقاومت میکنه، مقاومت هوا، مقاومت طبیعت، همه با هم باعث میشن که این میل قصدی از بین بره. ولی میل طبیعی میل قصدی رو باطل میکنه که اصلا میل طبیعی از بین رفته. الا ان یزول، یعنی یب طول اون میل طبیعی، الا ان یزول اون غیر، یا الا ان یزول اون میلی که غیر ایجاد کرده. هر دوشو میتونید بگیریم، دومی دقیق تره. الا ان یزول اون میلی که این غیر ایجاد کرده. بطلان میل طبیعی ادامه دارد تا وقتی که یزول، یعنی تا وقتی که میل قصری از بین بره. وقتی میل قصری از بین رفت، فیعود و اندعاسفو، نه فیعود و همون میل، بلکه فیعود و امدعاس میل، یعنی ایجاد میل. امدعاس یعنی موجود شدن، موجود شدن میل برمیگرده، نه همون میل قبلی برمیگرده. طبیعت میل جدید ایجاد میکنه. تعبیر یعودو نداره که یعودو، اگر میگفت فیعودو یعنی همون میل طبیعی باطل شده برمیگرده، نمیگه یعودو همون میل، میگه یعود و انبعاث اون میل. انبعاث انفعال از ایجاده، یعنی قبول وجود، یعنی اون میل دوباره قبول وجود میکند و برمیگرده، قبول وجودش برمیگرده و موجود میشه. خب مطلب تمام شد. دو تا میل رو توضیح داده، یکی میل تباعی، یکی میل قصری، و رابطه بین هما هم گفت که میل قصری میل طبیعی رو باطل میکنه تا وقتی که قاصر از بین بره. حالا میخواد مثال بزنه. از کردم تبیین مصداق نمی کنه، ذکر مصداق نمی کنه، ذکر مثال می کنه، یعنی یه نمونه یه شبیه نشون میده. ابطال الحراره، ابطال الحراره مفعول مطلق نوعیست برای یبتلو یا برای یبتلو. البته این ابطال نشون میده که نسخه یبتلو بهتره، ابطال نشون میده که نسخه یبتلو بهتره، چون مصدر یعنی مفعول مطلق نوعی باید مصدر همون فعل باشه. فعل ابطال مصدر یبتلوست، مصدر یبتلو نیست، پس یبتلو بهتره. نسخه یبتلو چون نسخه قدیم هم یبتلوست، اون بهتره. پس ابطال میشه مصدر، یعنی مفعول مطلق نوعی و مصدر. نسخه هم داریم که ابطال، ایبی نداره، ارزش درسته، چون مفعول مطلق نوعی هم به معنای به هم معنای کاف داره. وقتی میگه ضربت و ضرب الامیر یعنی چه ضرب الامیر، اینجا یبتلو ابطال الحراره یعنی چه ابطال الحراره. پس چه ابطاله بخونید چه که ابطاله بخونید فرقی نمی کنه. مانند ابطال حرارت عرضیه، حرارتی که بر آب عارض میشه، نه حرارت ذاتی. یه وقت یه شیء حرارت ذاتی داره، خب اون طبیعیشه. الان ما میخوام به یه چیز قصری مثال بزنیم. حرارت عرضی قصریه که بر آب وارد میشه. حرارت عرضیهی که یستحیل و الیه الماء، یستحیل و الیه الماء یعنی آب به این حرارت متحول میشه. آبی که سرده به این حرارت متحول میشه، پس این حرارت در آب میشود یه امر قصری، یک کیفیت قصری. ول برود هم متعلق به ابطاله. مانند باطل کردن حرارت عرضیه برودت را، برودتی را که منبعث است از انتباعی، یعنی انتباع آب، از انتباع ما. مثل باطل کردن حرارت عرضیه برودتی رو که منبعث است از طباع آب. این باطل کردن حرارت برودت را ادامه دارد الا ان تزول، یعنی الا ان تزول اون حرارت. وقتی حرارت زائل شد ابطال تمام میشه و دو مرتبه طبیعت آب برودت باطل شده رو ایجاد میکنه. این حرف رو مصنف خواجه در این عبارتی که میخونیم چند مطلب رو ذکر میکنه. یکی این که میل و مانند حرکت تقسیم میکنه. حرکت میتواند تبائی باشد، میتواند قصری باشد. تبائی هم میتواند طبیعی باشد، میتواند نفسانی باشد. پس میل هم همچنین میفرماید که میل سبب مباشر حرکته. پس هر تقسیمی که برای حرکت دارید برای میل هم خواهید داشت. اگر حرکت تقسیم می شود به قصری و نفسانی و طبیعی، میل هم تقسیم می شود به قصری و نفسانی و طبیعی. چرا؟ چون میل مباشر قریب حرکته. وقتی شما حرکتتون حرکت نفسانی است، میلتون دیگه نمیتونه میل قصری باشه، چون مبدا مباشر باید از فعل همون فعل باشه. اگر فعل فعل طبیعی است، فاعلش هم باید طبیعی باشه. اگر فعل فعل قصری است، فاعلش باید قصری باشه. حرکت حرکت قصری است، خب میل هم باید قصری باشه، چون میل مبدا حرکته، فاعل حرکته، فاعل مباشر حرکته. اگرم حرکت طبیعی یا نفسانی، میل هم باید طبیعی یا نفسانی باشه. پس توجه کنید، چون که میل مبدا مباشر حرکت است، به تقسیم حرکت تقسیم می شود. یعنی هر تقسیمی که برای حرکت دارید همون تقسیم رو برای میل خواهید داشت. در همین بیانی که عرض کردم، این توضیحی که دادم برای این که ملازمه بین شرط جزای لما درست باشه. لما کان المیل هو سبب الغریب للحرکه کان منقسما به اقسام حرکت. ملازمه رو خواستم درست کنم که چطور میل به تقسیم حرکت تقسیم می شود، که روشن شد. بعد ایشون همون که خودش میگه به اقسام حرکت برای میل اقسام درست میکنه. که از کدیم حرکت دو قسم دارد و یک قسم از اون دو قسم دوباره دو قسم دارد، قهرن میشه سه قسم. میل هم همینطوره، میل هم دو قسم داره، گاهی تباییست گاهی قصریست. یکی از این دو قسم تبائی دوباره دو قسم میشه طبیعی و نفسانی. پس سه قسم میل خواهیم داشت، یکی طبیعی، یکی نفسانی، یکی قصری. این سه تا رو خواجه ابتداعا توضیح میده و برای هر کدوم چی مثال میاره. بعد که این مطلب تمام میشه، اختلاف میل قصری رو بیان میکنه که میل های قصری مختلفند. میل های قصری مختلفند و سبب اختلافشون رو بیان میکنه که این دیگه توی عبارت ابن سینا نیامده بود. بعد از اینکه اختلاف قصری ها رو بیان میکنه، میپردازه به تأثیری که قصری در طبیعی میذاره. همونی که توی عبارت مصنف آمد که قصری طبیعی رو باطل میکنه، اینو بیان میکنه و توضیح میده که چرا باطل میکنه، چرا با هم جمع نمیشن، چرا این اونو باطل میکنه. و بعدم بیان میکنه که مدتی که گذشت اون قصری زائل میشه و توضیح میده چرا زائل میشه. و بعدم بیان میکنه که بعد از زوال چه اتفاق میفته. دقت میکنید، همون حرفای ابن سینا است، اونجا همه رو بیان میکنه و استدلال میکنه. پس ابتدا توضیح داد که میل به تقسیم حرکت تقسیم میشه، و اقسام پیدا میکنه که اینو من توضیح دادم، ذکر کردم. بعد از این که اقسامش رو ذکر میکنه میره سراغ اون میل قتلی، میگه میل های قتلی متفاوتن، تفاوتشون رو بیان میکنه و سبب تفاوت رو هم میگه. بعدن وارد تأثیر میل قتلی در میل طبیعی میشه و میگه که میل قتلی میل طبیعی رو باطل میکنه. ابن سینا هم گفت باطل میکنه ولی سببشو نگفت، ایشون سببشو میگه چرا باطل میکنه و با هم جمع نمیشن. بعد که اینو گفت میپردازه به این که میل قصری بالاخره باطل میشه، که ابن سینا هم گفت تزور زائل میشه، گفت یزور یعنی زائل میشه. سبب زوالش هم میگه، ابن سینا دیگه سبب زوال نگفت. بعد از این که زائل میشه چه اتفاقی میفته؟ ابن سینا گفت یعود، یعنی میل طبیعی برمیگرده، یهود و این باسو. ایشون هم بیان میکنه که یهود و این باسو و توضیح میده که چرا برمیگرده. همه اینا توضیح های مصنف، عبارت مصنف. بعدم مثال مصنف رو بیان میکنه و ذکر میکنه که مثال مصنف در کیفیات است نه در امیال، همونی که عرض کردم. یعنی مصنف بیان مصداق نمیکنه، یه نمونه دیگری از جای دیگه داره توضیح میده. بعد از اینکه همه این مطالب تموم شد دو مرتبه تازه میره سراغ متن عبارت، متن عبارت توضیح میده، یه کاملا مطلب جا میندازه با این توضیحاتش. خب بخش اولی که الان ما داریم اقسام، ذکر اقسام میله و مثال آوردن برای همه اقسام. میل طبیعی میلیست که طبیعتی که نفس نیست ایجاد کند، مثل میل سنگ به هبوط یعنی سقوط. سنگ مایل است به این که از بلندی به پایینی سقوط کند و اگر زیرش رو خالی کنید سقوط میکنه. این میل از طبیعتش حاصل شده، پس میشه میل طبیعی. مثال برای میل نفسانی هم میزنه، هم برای میل نفسانی در نبات هم برای میل نفسانی در حیوان، که هر دوشون نفس دارن. انسان هم چون جز از جمله حیواناتی دیگه مثال جدا براش نمیزنه، اونم جز حیوانات حساب میکنه. برای نبات مثال میزنه که این نبات میل دارد به ظهور. شما این هسته رو و این دانه رو توی زمین پنهان میکنید، بعد از مدتی میبینید یک جوانه ظاهر شد، از زمین ظاهر شد. این دانه میل دارد به تبرز من الارض، تبرز یعنی بروز کند از زمین و بالا بیاد. البته یه میل درونی هم داره که ریشه میفرسته به سمت پایین، اونم هست، اونم میل نفسانیه. منتها ما به هر دو میلش مثال نمیزنیم، یکشو مثال میزنیم. دو تا میل داره، یه میل دارد به این که ریشه رو به پایین بفرسته، یه میل هم دارد به این که ساقه رو به بالا بفرسته. ما اون دومی رو داریم مثال میزنیم که میل دارد به تبرز من الارض، یعنی ظاهر شدن از زمین. این مثال برای میل نفسانی در نبات. مثال برای میل نفسانی در حیوان روشنه، حرکت ارادی میکنه به سمت جلو سمت عقب، هر جدلش خواست و توانایی شو داشت. این حرکت ارادی میشود به توسط میل ارادی، چون میل نفسانی دارد این حرکت رو انجام میده. خب اینم راحت. اما مثال برای میل قصری، مثال میزنه به سنگی که پرتاب شده باشه به سمت بالا یا تیری که از قوس و کمان رها شده باشه. خب تیری که از قوس رها میشه حرکت افقی میکنه، حرکت افقی مال طبع هیچ جسمی نیست، هیچ جسمی حرکت افقی نداره. جسم ها یا به سمت بالا حرکت میکنن به طور طبیعی یا به سمت پایین حرکت میکنه. این داره حرکت افقی میکنه، حرکت افقی مال خودش نیست، مال طبیعتش نیست، حرکتیست قصری که اون فشار کمان برش ایجاب کرده. این چهار قسم میل بود و چهار تا مثال. بعد از اینکه این چهار تا تموم میشه بیان میکنه که میل های قصری مختلفن و عامل اختلافشون چیست، که انشالله میرسه. لما کان المیل هو و سبب القریب للحرکت به وجه ما. بله نفسانی لغت میشه، نفس نباتی نفس حیوانی، اشاره هم کردم قبلا، منتها دیگه توضیح کامل ندادم. نفسانی هم گاهی میشه نفس نباتی، گاهی میشه نفس حیوانی. اگه بخوام انسان رو هم جدا کنیم از حیوان، یه میل هم داریم که بهش میگیم میل نفسانی انسانی. لما کان المیل هو سبب القریب للحرکه. کتاب ما این البته لازم نیست گفته بشه این پیچه، چون همه کتاب ها این چاپی که ما داریم ندارن، کتاب ها مصورت مختلف چاپ شده، ولی خب من عرض میکنم برای کسانی که کتاب ما رو داشته باشن. بعد از سبب القریب یه دونه شماره یک نوشته، یعنی معنیش اینه که قطب راضی بر اینجا حاشیه داره، ولی این اشتباه، حاشیه قطب راضی بر اینجا نیست. سه خط مونده به آخر همین سفر نگاه کنید. لما کان المیله و بس سبب القریب لرحرکه. دوباره این عبارت تکرار میشه. حاشیه مال اینجا، مال سه خط به آخر مونده. یک بالا رو خط بزنید، یه دونه یک پایین توی القریب دوم بنویسید که سه خط به آخر مونده. برای اینکه کسی اگر حاشیه رو بخواد مطالعه کنه و اشتباه نیفته ارزیابی بله لزوم نداشت گفته بشه. لما کان المیل هو بس سبب القریب للحرکه. به وجه ما چون میل سبب قریب است للحرکه. اینو میدونیم، گفتیم که طبیعت محرک اوله و بعدم توضیح بدیم که بین طبیعت و متحرک میل فاصله است. پس میل سبب قریبه، یعنی سبب متصل به حرکت، سبب مباشر حرکت میله و طبیعت هم به توسط میل تونست حرکت بده جسم رو. پس سبب قریب سبب قریب حرکت میله. چون میل سبب قریب حرکته، مثل حرکت تقسیم میشه. اما اینجا عبارت داره به وجه ما، این به وجه ما مربوط به سببه، یعنی سببیت دو جور میتونه باشه. میل وقتی سبب قریبه یا یعنی واسطه است یا یعنی آلت است، هر دو جور ممکنه. قبلا هم گفتیم این سبب های طولی یا اینکه هر بعدی آلت هست برای قبلی یا واسطه هست برای قبلی. فرق بین آلت و واسطه هم قبلا بیان شده. مثال زدن به اره برای نجار و شاگرد نجار برای نجار. شاگرد نجار واسطه هست اما اره آلته. فعل رو شما میتونید مستقیم به واسطه نسبت بدید، ولی مستقیم به آلت نسبت نمیدید. نمیگید که این کار رو اره کرد، نمیگید این کار رو شاگرد نجار کرد. پس کار، تمام کار به اره نسبت داده نمیشه، مگه خون بریدن باشه. وسیله بریدن، حتی بریدن به اره نسبت نمیدید، مگر اینکه بگید وسیله بریدن بوده. ولی اون که برید نجار بود به وسیله هره. خب پس واسطه با آلت فرق میکنه. سبب بودن میل یا به وجه آلیت هست یا به وجه وساطت هست. ایشون چون وساطت رو قبول نداشت، قبلا هم بیان کرد آلیت رو قبول داشت، در اینجا به وجه ما رو اشاره میگیره به آلیت. عبارت اینطور میشه: لما کان المیل هو سبب القریب للحرکه به وجه العالیه، نه به وجه الوساطه. عجبن، چون سبب بودن دو قسم دارد، ایشون قید به وجه ما رو میاره که مشخص کنه کدام قسم مراده. خب چون میل سبب قریب للحرکه هست، کان منقسم من الى اقسام الحرکه، یعنی کان المیل منقسم من الى اقسام الحرکه، مثل حرکت قسمت میشه. فمن ها بعضی میل ها ما یحدثو، یعنی میلیست که یحدثو من تباع المتحرک، از تباع متحرک حادث میشه. تباع را معرف کردم، هم شامل طبیعت میشه هم شامل نفس میشه. دو خط بعد نگاه کنید: و من ها ما یحدثو من تأثیر قاصر خارج. اون من ها ما یحدث قسم دومه، این من هما یحدث من تباع المتحرک قسم اوله. و قسم اول دوباره دو قسمش میکنن و ینقسم، این قسم اول. قسم اول دوباره دو قسم میکنن، یکی میل طبیعی یکی میل نفسانی. و ینقسم این ما یحتسم من تبع المتحرک، ینقسم به دو قسم، یک الا ما تحتسم طبیعه، یک چند کلمه بعد و الا ما تحتسم نفس. تقسیم میشود این ما یحتسم من تبع المتحرک، ینقسم به دو قسم، یک الا ما تحتسم طبیعه، دو الا ما تحتسم نفس. میلی که طبیعت ایجادش میکند یا میلی که نفس ایجاد میکنه. چرا داره تقسیم میکنه؟ چون عرض کردیم تبا عامه، تبا عامه شامل طبیعت و نفس هر دو میشه. بنابراین اگر میلی باشد که تبا ایجاد کرده، معنیش اینه که میلی است که یا طبیعت ایجاد کرده یا نفس ایجاد کرده. خود به خود تبا به دو قسم تقسیم میشه. ینقسم این میل به میلی که احداث کرده اون میل و طبیعت، مثل میل سنگ عند هبوطه، یعنی عند سقوطه، وقتی میخواد سقوط کنه میلش میل طبیعی است. و الا ما تحدث اون نفس، که این دوتا مثال میزنن، یکی برای نفس نباتی یکی برای نفس حیوانی. برای نفس نباتی اینطور مثال میزنن، مثل میل نفسانی یا میل نبات عند تبرزی من الارض، اون وقتی که این نبات از زمین آشکار میشه، یعنی به صورت جوانه از زمین بیرون میاد، این به میل نفسانی بیرون آمده، یا به تعبیر دیگه به میل نباتی بیرون آمده. مثال دوم، و میل اثر بر میل قبلی، یعنی کمیل. و کمیل حیوانه این دندفاع الارادی الی جهتن، اندفاع در اینجا من حرکته، مثل میل حیوان در وقتی که حرکت ارادی میکند الی جهتن، این حرکت ارادیش الی جهتن به توسط میل نفسانی، یا بفرمایید به توسط میل حیوانی. این یک قسم که میل تبائی بود، که خود همین یک قسم توجه شدید به دو قسم تقسیم شد. حالا قسم دوم، و منها یعنی من المیله، یعنی بعض المیله، ما یحدث من تأثیر قاصر خارج من الجسم، حادث می شود از تأثیر قاصری که اون قاصر خارج از جسم است. خب اون قاصر در چی تأثیر می کند؟ فیه، فیه متعلق به تأثیره، متعلق به قاصر، بله متعلق به یحدثه، متعلق به تأثیر نیست، فیه متعلق به یحدثه. یحدثه فیه یعنی فلکه. و منها یعنی بعضی از میلها، میلی که حادث می شود فیه، یعنی در جسم، منتها حادث میشه نه از ناحیه طبیعت بلکه من تأثیر قاصر خارج من الجسم. فیه رو مقدم من معنی کردم، یحدث فی الجسم من تأثیر قاصر خارج من الجسم، مثل میل سهم یعنی اون تیر، عند انفصاله عن القوس من کمان، وقتی که از کمان رها میشه، وقتی از کمان رها میشه میلی درش ایجاد میشه، این میل میل قصری است، میل طبیعی نیست، میلی است که فشار کمان در او ایجاد کرده. خب این بحث اول خواجه بود که تقسیم میل بود و اقسام حرکت. بحث دوم فقط مربوط به میل قصریه، به میل طبیعی کاری نداریم. میل قصری رو میخوام بگیم که اختلاف پیدا میکنه. میل طبیعی قبلا گفته شد که اختلاف پیدا میکنه. مثلا سنگ بزرگتر بود میل طبیعیش بیشتر بود، سنگ کوچکتر بود میل طبیعیش کمتر بود، اینا قبلا گفته شد، دیگه احتیاجی نیست که ما اختلاف میل طبیعی رو بیان کنیم، اختلاف میل قصری رو بیان میکنیم. یک اختلاف برای میل قصری هست و اون اختلاف نیروی قاصره، اون در اینجا مطرح نمیشه چون روشنه. بالاخره این نیروی قاصر اگر زیاد باشه میل قصری شدیده، نیروی قاصر اگر خفیف باشه میل قصری کمه، این دیگه احتیاج به تبیین نداره. یه اختلاف از ناحیه مقاومته، یه اختلاف از ناحیه مقاومته، یعنی میلی که تو این سنگ وارد میشه بر اثر مقاومت، بر اثر شدت و ضعف مقاومت سنگ کم و زیاد میشه. اگر سنگ مقاومت شدید بکنه میل کم میشه، مقاومتش خفیف باشه میل زیاد میشه. این مقاومت الان خارج داره توضیح میده، نه اون این اختلاف داره توضیح میده، اختلافی که از ناحیه مقاومت مقصور میاد. اختلافی که از ناحیه مقاومت مخصور میاد، نه اختلافی که از ناحیه نیروی خاسر میاد. اون هم یه اختلافی، ولی این اختلاف در اینجا مطرح نمیشه، توضیح داده نمیشه. اختلافی که از ناحیه مقاومت مخصور میاد بیان میشه. اینو به دو قسم تقسیم میکنن، اختلافی که از امور ذاتی میاد، اختلافی که از امور خارجی میاد. اختلافی که از امور ذاتی میاد یعنی خود مقصور اختلاف رو ایجاد میکنه، خود مقصور. اختلاف خارجی یعنی خارج از مقصور. اختلاف ذاتی رو که مربوط به مقصور باشه یه مورد برای ذکر میکنن، اختلافی که خارج از مقصور باشه سه مورد برای ذکر میکنن. فهرست رو که عرض میکنن توجه داشته باشید، اینا برای تبیین بحث کمک میکنه به بیان مطلب. در اختلافی که به خاطر امور ذاتی باشه میگه خود مقصور رو نگاه کن، خود مقصور سنگه. اگه بزرگتر باشه مقاومتش بیشتره و میلی که قاصد در او ایجاد میکنه ضعیفتره. اگر این مقصور خودش کوچکتر باشه میلی که قاصر درش ایجاد میکنه بیشتره، چون مقاومتش کمتره. اون میلی که قاصر در این ایجاد میکنه نسبت معکوس داره با مقاومت این مقصور. هرچی مقاومت مقصور بیشتر باشه میلی که قاصر ایجاد کرده کمتره، هرچی مقاومت مقصور کمتر باشه میلی که قاصر ایجاد کرده بیشتره. این مربوط به میلیست که قاصر ایجاد می کند، اختلاف میلیست که قاصر ایجاد می کند، اختلافی که از ناحیه خود مقصور میاد. اختلافی از ناحیه امور خارجی میاد تا ببینیم بعدن بهش می رسیم. و اینما تختلف الاجسام فی قبولهی، ضمیر قبولهی برمی گرده به میل قصری، نه به میل بلکه به میل قصری. در قبول میل قصری اجسام اختلاف دارند، ولی امتناع از ذلک، در امتناع از میل قصری اختلاف دارند. یعنی بعضیا خیلی راحت قبول میکنن میل در اونها شدید میشه، بعضیا سخت قبول میکنن میل در اونها خفیف میشه، بعضیا شاید اصلا قبول نکنن. یه سنگ مثلا فرض کنید یه خرواری رو یه انسان معمولی نمیتونه اصلا درش میل ایجاد کنه، نمیتونه بالا بندازه و میل درش ایجاد کنه. پس بعضی به کلی ممتنع از قبول میل قصری هست. و اینما تختلف الاجسام در قبول این میل و امتناع از این میل، تختلف به حسب الامور ذاتیه و غیرها. گاهی به حسب امور ذاتیه، امور ذاتی یعنی اموری که در خود مقصورن، ذاتی یعنی ذاتی مقصور. ذات هم به معنای ذاتی منطقی نیست، ذات به معنای لغوی یعنی خود. امور ذاتیه یعنی اموری که مربوط به خود مقصورن و غیرها. غیرها یعنی امور غیر ذاتیه، اموری که خارج از مقصوره. فل اختلاف و ذاتی رو مثال میزنیم، دو خط بعد میگیم و ما عدا از الاختلاف. ما عدا از الاختلاف مال اختلاف های بیرون از خود مقصوره. اختلاف ذاتی یعنی اختلاف خود مقصور. اختلاف ذاتی هو الذی یکون به حسب قوت میل تبعی و ضعفش. اگر قوه طبیعی این مقصور قوی بود میل قاصر ضعیف میشه، اگر قوه طبیعی مقصور ضعیف بود میل قاصر شدید میشه. مثلا سنگ بزرگ قوه طبیعی و میل طبیعیش قویه، لذا قوه میلی که قاصر درش ایجاد میکنه ضعیفه. سنگ کوچیک قوه طبیعیش ضعیفه، میلی که قاصر درش ایجاد میکنه قویه. پس اختلاف ذاتی اختلافی است که یکون به حسب قوت و شدت میل تبعی یا ضعف میل تبعی. نه میل از بین میره، اون انشاءالله بعدا توضیح میده، اون هم از بین میره. نه قوت و ضعف طبیعی مقاومت میکنه ولی از بین میره. و هوه ان یکون الاقوا به حسب تب کل حجر العظیم اکثر امتناعا من قبول القصری. اون که به حسب تب قوی تره، یعنی مقصوری که طبیعتش قوی تر است مثل حجر عظیم اکثر و امتناعن از قبول میل قصری است ولی از اف یعنی اونی که میل طبیعیش ضعیف تره مثل سنگ کوچک اقل و امتناعن هست از میل قصری یعنی میل قصری رو در مقابل میل قصری کمتر مقاومت میکنه هر دو مقاومت میکنن یکی بیشتر مقاومت میکنه یکی کمتر هر دو هم باطل میشن این بعدا توضیح خواهیم داد هر دو باید باطل بشن ولو مقاومت یکی شدیدتر مقاومت یکی ضعیفتره ولی هر دو باید باطل بشن منتها یکی باطل میشود با دو تا میل ها با هم استکاک دارن میل قصری با میل طبیعی استکاک داره و میل طبیعی رو باطل میکنه و وقتی میل طبیعی رو باطل کرد گاهی زیاد این میل قصری نیروش و صرف مقاومت کرده یه چیز کمی باقی میمونه از این میل قصری که قصر کمی تو سنگ میمونه یک بار نه کم نیرو برای مقاومت صرف کرده بنابراین میل قصری زیاد باقی میمونه در سنگ بزرگ میل قصری زیاد نیرو مصرف کرده تا میل طبیعی رو باطل کنه بعد یه چیزی دیگه کم تهش باقی میمونه که این میل قصری است که سنگ رو کم بالا میبره اما در سنگ کوچیک میل قصری کم مقاومت کرده و زود باطل کرده میل طبیعی رو چون زود میل طبیعی رو باطل کرده زیاد از این میل قصری باقی مونده لذا فشاری که در سنگ کوچک میاره زیاده وقت اونجایی که اختلاف مربوط به امر غیر ذاتی باشه میمونه برای جلسه بعدش.